آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید عبدالملک ریگی با غرب در ارتباط بوده است. برای عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان 800 میلیون تومان وثیقه تعیین شد. سه فعال سیاسی دیگر از زندان اوین آزاد شدند. درود شنوندگان ارجمند، امشب سه شنبه 4 اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 23 فوریه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می‌شنویم. بهروز کارونی.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران در یک کنفرانس خبری گفت عملیات دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله حدود 5 طول کشیده است. به گفته حجت الاسلام مصلحی در این عملیات هیچ سرویس اطلاعاتی خارجی با وزارت اطلاعات ایران همکاری نداشته است. حیدر مصلحی همچنین گفت که وزارت اطلاعات اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد رهبر جندالله با آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی غیر اروپایی در ارتباط بوده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همچنین مدعی شد که ریگی 24 ساعت پیش از دستگیری در یکی از پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان بوده است. خبرگزاری فارس در همین باره گزارش داد که عبدالملک ریگی به همراه یک عضو دیگر جندالله به نام حمزه دستگیر شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که برای عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت 800 میلیون تومان وثیقه تعیین شده است. عبدالله مؤمنی 31 خرداد ماه در دفتر ستاد حامیان برنامه‌های انتخاباتی مهدی کروبی بازداشت شد. ماموران او را در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار دادند. دادگاه بدوی عبدالله مؤمنی را به تحمل 8 زندان محکوم کرده است. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به جنبش سبز، محمد رضا رزاقی، وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی ستاد مرکزی میرحسین موسوی پس از 53 روز از زندان آزاد شد. بر پایه همین گزارش‌ها اسخر خندان، پاسدار بازنشسته نیز از زندان آزاد شده است. اسخر خندان از اعضای ستاد میرحسین موسوی در آستانه 22 بهمن بازداشت شده بود. سارا توسلی نیز پس از 50 روز از زندان آزاد شد. سارا توسلی فرزند محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران است. فرید طاهری و لیلا توسلی همسر و خواهر سارا توسلی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت محمد استکی فعال سیاسی در شهر اصفهان خبر دادند. وبسایت جرس درباره این بازداشت گزارش داد که اتهام این فعال سیاسی اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با رسانه‌های خارجی عنوان شده است. محمد استکی از فعالان سیاسی حامی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان با تغییر بخشی از قانون خود مسئولیت نظارت بر کمیسیون شکایات انتخاباتی را بر عهده گرفت. در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری افغانستان این کمیسیون 1/3 آرا یا حدود 500,000 رأی حامد کرزایی را باطل کرد. این تصمیم رئیس جمهوری افغانستان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام می شود. انتخابات پارلمانی افغانستان قرار بود بهار سال آینده برگزار شود، اما به دلیل اصلاح نظام انتخاباتی تا اواخر تابستان به تعویق افتاد. کمیته گزارشگران حقوق بشر ایران میگوید در پی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار کرد به 31 سال زندان کاهش یافته است. عدنان حسن‌پور در بهمن ماه 1385 دستگیر و در دادگاهی غیرعلنی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و محاربه به اعدام محکوم شده بود.
بهروز کارونی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. استقبال بریتانیا از دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله. گفتگو با سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا را خواهیم شنید. در ارتباط با دستگیری عبدالملک ریگی با یک کارشناس تروریسم گفتگو می‌کنیم. تحولات اخیر در مسئله هسته‌ای ایران، دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را خواهیم شنید. ادامه اعتراضات کارگری در ایران، در خصوص آخرین تحولات کارگری کشور گزارش هایی را خواهیم شنید. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی اعلام دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله، وزارت خارجه بریتانیا با انتشار اطلاعیه‌ای از دستگیری وی استقبال کرده و آن را پیروزی مهمی در مبارزه با تروریسم خوانده است. متن اطلاعیه وزارت خارجه بریتانیا و گفتگو با بری مارستون، سخنگوی این وزارتخانه، در گزارش همکارمان شهران طبری.
در پی اعلان دستگیری عبدالملک ریگی، یکی از رهبران گروه جندالله از سوی ایران، وزارت خارجه بریتانیا بیانیه‌ای منتشر کرد و از دستگیری ریگی که او را یک تروریست خوانده استقبال کرد. در این بیانیه گفته شده است عبدالملک ریگی تروریست و مسئول حملات انزجارآمیزی است که منجر به کشتن بسیاری از ایرانیان بیگناه شده است. دولت بریتانیا همواره چنین اعمالی را محکوم کرده است و می‌کند. دستگیری او از سوی مقامات ایران ضربه محکم به تروریسم است و دولت بریتانیا بدون قید و شرط از آن حمایت می‌کند. در گفتگویی که با بری مارستون، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا داشتم، او به رادیو فردا گفت علی‌رغم اظهارات ایران، بریتانیا به هیچ وجه در تایید جندالله و حمایت از آن شرکت نداشته است.
در نظر دولت بریتانیا، عبدالملک ریگی یک تروریست است و مسئول حملات ترسناک علیه ایرانیان بیگناه. به این دلیل این بازداشت یک اقدام مثبت هم برای مردم ایران است و هم یک دستاورد برای دولت ایران و بریتانیا. اگر این گزارش صحت داشته باشد، این مسئله را استقبال می کند. ولی در رابطه با این، بریتانیا این اتهامات به دست دادن بریتانیا به جندالله و تایید بریتانیا به خود عبدالملک ریگی به طور خیلی قوی تکذیب می کند. اقدام های این گروه کاملا غیر قابل توجیه هست و هیچ رابطه بین بریتانیا و این گروه وجود ندارد.
عبدالملک ریگی قبلا در پاکستان و در کشورهای دیگه فعالیت میکرده و رفت و آمد میکرده. آیا بریتانیا هیچ وقت تلاش کرده که او رو دستگیر بکنه یا تحویل مقامات ایران بده؟
من اطلاعات خصوصی در باره این مسئله ندارم، ولی این چه که مهم هست این است که بریتانیا آمادگی دارد برای همکاری با ایران برای روبرو شدن به تروریسم. تروریسم داخل ایران، در بریتانیا یا در سراسر جهان همین تروریسم هست و به این دلیل این حملات داخل ایران علیه مساجد، علیه مردم بیگناه غیر قابل توجیه هست و در نظر ما جندالله یک گروه تروریستی و غیر قابل توجیه است.
بری مارستون، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، به پرسش‌های همکارمان شهران طبری در لندن پاسخ می‌گفت. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره چگونگی دستگیری عبدالملک ریگی می‌گوید ریگی از مدت‌ها قبل توسط نیروهای امنیتی اطلاعاتی تحت کنترل بود و در فرصت زمانی مناسب به اتفاق نفراتی که همراهش بودند دستگیر شد. درباره دستگیری رهبر گروه جندالله که در منطقه جنوب شرقی ایران مسئول چند حمله تروریستی شناخته شده بود، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک کارشناس مرکز ضد تروریسم در لندن و نظر او را درباره این ادعای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی جویا شده است که میگوید جمهوری اسلامی پیش از این از سازمانهای اطلاعاتی کشورهای همسایه کمک خواسته بود، اما این عملیات را وزارت اطلاعات به تنهایی انجام داده است. ماهان آبدین:
تا اینجا می‌دونم ایران فقط از کشور پاکستان درخواست همکاری روی مسئله، اونم نه از دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان به خصوص، بلکه سایر نهادهای پاکستانی به ویژه ارتش پاکستان که حضور مقتدری داره در نوار مرزی با جمهوری اسلامی ایران، درخواست کمک کرده بودن.
آقای آبدین، آیا این امکان وجود داره که ISI یا سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان در این مورد به جمهوری اسلامی کمک کرده باشه؟
پاکستانی‌ها اتفاقا مقامات ایرانی همیشه سوء ظن داشتن نسبت به عملکرد پاکستان. بنابراین من احتمال اینکه پاکستانی ها با ایران همکاری کردند برای دستگیری بازداشت آقای عبدالملکی، من فکر می‌کنم این خیلی غیر محتمله.
سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای آسیای میانه یا روسیه چطور؟
گمان زدن روی این مسئله بسیار بسیار کار مشکلیه و این کار مسئولانه هم نیست. من شما به عنوان کارشناس که من مصاحبه میکنید، این اطلاعاتی الان در دست نیست. ارتباطات بین دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و دستگاه‌های اطلاعاتی آسیای میانه چندان مثبت نیست. در مورد روسیه من فکر نمی‌کنم روس‌ها درگیر این قضیه بودن، با توجه به اینکه ایران الان چند سالی داره فعالیت‌های بسیار دقیقی داره انجام میده. اشراف خیلی خوبی داره تحرکات این گروه در مرزهای داخل پاکستان و توجه داشته باشید که برادر آقای عبدالملک ریگی الان چند وقتیه در بازداشت در ایران، اطلاعات خیلی خوبی داده بوده به مقامات ایرانی، حتی در مصاحبه‌های مطبوعاتی هم شرکت کرده بوده پیشتر. بنابراین ایران اطلاعات بسیار بسیار زیادی داشته. در واقع دستگیری آقای عبدالملک ریگی چندان تعجب برانگیز نیست.
آقای عابدین، دستگیری رهبر گروه جندالله تا چه اندازه میتونه به این تفکر در بلوچستان ایران آسیب برسونه؟
جندالله یک گروه بسیار تندرویه در داخل سیستان بلوچستان که گروه های تندروی زیادی وجود دارند. این برمیگرده به یک سری خواسته های معقول، به نظر من خواسته های معقول محلی نسبت به توسعه دریافتن استانشون، نسبت به عملکرد منفی دولت محلی در پیشبرد توسعه در استان سیستان بلوچستان، یک سری دغدغه‌ها نسبت به ناکارآمدی نهادهای محلی. به نظر من بعد حاکمیت دولت در ایران به طور خیلی جدی به این مسائل بپردازه، چون این وجود داره حتی با از بین رفتن گروه جندالله این امکان وجود داره که گروه های تروریستی چون جندالله میان از این دغدغه ها سوء استفاده میکنن.
به عنوان پرسش آخر، دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله تا چه اندازه میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه بتونه وجهه خودش رو در درون و در شرایط کنونی بحران سیاسی جمهوری اسلامی ترمیم بکنه چهره خودش رو؟
اگه ما از سطح تبلیغاتی گذر بکنیم، این قضیه ارتباط چندانی با مسائل عمده سیاسی در ایران نداره. حتی معارض‌ترین گروه هم در ایران یک مرزبندی قاطعی دارن با گروه هایی چون گروه جندالله که علناً گروه تروریستیه و بسیاری از شهروندان ایرانی را ترور کرده و خیلی از این شهروندان نیروهای نظامی یا امنیتی نبودن، آدمهای بیگناه یا بی‌طرفی بودن، به اصطلاح بهتری بی‌طرف اونجا زندگی می‌کردن. بنابراین نیروهای مسئول سیاسی در داخل ایران یک مرزبندی قاطعی دارن با گروه های تروریستی چون گروه جندالله و من فکر نمی‌کنم ارتباطی چندانی وجود داشته باشه با اقدامات نظامی، اقدامات امنیتی و یا اقدامات اطلاعاتی که دولت ایران انجام میده و سایر مسائل سیاسی در ایران.
ماهان عابدین، کارشناس مرکز ضد تروریسم در لندن، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
گزارش‌های بسیاری پرونده هسته‌ای ایران را احاطه کرده است، در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی راهی ژاپن شده تا درباره همکاری‌های تهران توکیو گفتگو کند. آدمیرال مایک مولن در بازگشت از منطقه خاورمیانه گفته بهترین راه برای مسئله هسته‌ای ایران دیپلماسی سخت‌تر و تحریم‌های شدیدتر است. این در حالی است که چین بار دیگر از طرف‌های درگیر خواسته آرامش خود را حفظ کرده و به دیپلماسی فکر کنند و وزیر دفاع اسرائیل هم با هدف گفتگو درباره این موضوع راهی واشنگتن شده است. پارسا شمس از رادیو فردا این مسائل را با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، مطرح کرده و از او می‌پرسد آیا ممکن است به دلیل اینکه دبیر کل جدید آژانس از ژاپن است، تهران از توکیو درخواست حمایت در آژانس را داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده:
این ارتباط بسیار کمه. البته ایران از عملکرد دبیر کل ژاپنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناراضی است و گزارش تازه رو به خصوص آقای لاریجانی با تندی باش برخورد کرد، ولی دولت ژاپن یک دولت دموکراته و آقای آمانو دبیر کل تازه منتخب دولت ژاپن است، منتخب 35 کشور عضو شورای حکام است و ارتباط مستقیمی بین نظر دولت ژاپن و گزارش آقای آمانو نمیشه پیدا کرد. به نظر من آقای لاریجانی به توسعه مناسبات ژاپن و ایران بیشتر علاقمند تا طرح مسئله پرونده اتمی ایران با دولت ژاپن.
بعد درباره گفتهای آدمیرال مایک مولن می‌خواستم بپرسم که به تازگی از سفرشون به خاورمیانه برگشتن و گفتن اقدام نظام علیه برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی امکانش هست ولی خطری زیاده، آیا میتونیم بگیم که آمریکا هم کماکان دلش نمیخواد اصلا بحث این اقدام نظامی رو مطرح کنه و بیشتر سعی داره همون راه تحریم و تا اونجا که ممکنه پیش ببره؟
به نظر میرسه تحرکات تازه‌ای در ارتباط با برنامه اتمی ایران در حال شکل گرفتن هست و بخشی از این تحرکات به هر حال توصیه مبادرت به اقدام نظامی و برخورد تند با ایران رو میکنه که این سیاست امروز آمریکا نیست. آمریکا هم مانند کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای بزرگ آسیایی سعی در پرهیز از برخورد نظامی داره، ضمن اینکه برای حمایت از دیپلماسی خودش نمیتونه بگه ما گزینه زور رو از روی میز برداشتیم. آمریکا یک سیاست دوگانه رو در ارتباط با ایران مورد توجه قرار داده که همزمان با اعمال فشار و تهدید ایران در دیپلماسی رو هم باز بگذاره. اظهارات آقای مولن در توجیه سیاست کلی آمریکا برای پرهیز از جنگ و در ضمن اعمال فشار سیاسی از راه نظامی جلوه دادن بخشی از برنامه‌های اتمی ایران که مورد رضایت آمریکا و غرب قرار نداره. آمریکا به هر حال در دیپلماسی رو برای ایران باز نگه داشته، ولی دولت آمریکا هم از طرف همپیمانان منطقه‌ایش و هم از جانب حزب مخالف در داخل دولت آمریکا و سنا تحت فشار هست. بنابراین باید یک تعادلی بین این فشارها و خواسته‌ها و دیپلماسی خودش ایجاد بکنه و با توجه به اینکه به هر حال ایران اصرار می‌ورزه که برنامه اتمی خودش رو باید دنبال بکنه و برای برخورد با این برنامه یک راه حلی هم باید پیدا کرد، آمریکا سعی میکنه که به راه حل معتدلی برسه. به نظر میرسه یکی از راه های پرهیز از جنگ اعمال تحریم های تازه علیه ایران هست و آمریکا تلاش اخیرش بیشتر در جهت فراهم کردن زمینه اعمال همین تحریم هاست.
موضع چین رو چجوری میشه اینجا ارزیابی کرد؟ کماکان امروز سخنگو وزارت خارجه چین گفته بهتر همه طرفهای درگیر پرونده اتمی جمهوری اسلامی فلکسیبل باشن، انعطاف بیشتر نشون بدن تا اینکه این مسئله از راه دیپلماتیک بشه حلش کرد.
در مورد جلب حمایت روسیه، دولت آمریکا در طول 3-4 ماه گذشته به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرد و روسیه به مراتب بیشتر از گذشته نزدیک شده به کشورهای غربی عضو ثابت شورای امنیت در تقابل با برنامه اتمی ایران. ولی چین با آمریکا همچنان مشکلات خاص خودشون رو دارن و آمریکا به نظر میرسه حاضر نشده که امتیازاتی رو که به روسیه داده بود در مقابل چین هم بده. یک خبر دیگه وجود داره، وزیر دفاع اسرائیل امروز عازم آمریکا میشه و اگرچه میگن که خب به هر حال همکاری های مستقیم بین اسرائیل و آمریکا مورد توجه هست، ولی بخش عمده گفتگوهای آقای وزیر دفاع اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایرانه و به هر حال اسرائیلی ها اصرار می‌ورزن. ضمن اینکه نماینده ای از جانب اسرائیل به چین رفته، آقای وزیر دفاع اسرائیل هم به واشنگتن میره که هم چین رو تحت فشار قرار بدن برای جلب همکاری اونها و هم آمریکا رو زیر فشار بگذارن برای توجه کردن به تحریم‌های شدیدتری نسبت به اون چیزی که در پیش تابال علیه ایران اعمال شده. یعنی اسرائیلی‌ها هم چین رو تهدید میکنن هم آمریکا رو که اگر تحریم‌ها واقعا در کوتاه مدت جواب نده، ما مجبور به روی کردن به اقدامات تندتری خواهیم شد برای دفاع از منافع و امنیت ملی خودمون. و این خط تا حدود زیادی شبیه مطالبی است که آقای سعود فیصل وزیر خارجه عربستان هم هفته قبل ضمن ملاقات با خانم کلینتون به زبون آورد و به نظر میرسه که حالا اصرار و حساسیت کشورهای منطقه‌ای نسبت به اون چه که خطر اتمی ایران معرفی میکنن زیادتر از کشورهای بزرگ شده.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا. ساعت 21:18:34 به وقت ایران و در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
ایران از اون وقتی که حماس و نمیدونم حزب الله لبنان رو برای خودش نیرو گرفته، مسلمه که دیکتاتوری نظامی شده. دیرم شده هنوز.
مثلا در جواب خانم هیلاری کلینتون که فرمودند ایران تبدیل شده به یک دیکتاتوری نظامی، دقیقا همین صورت هست. ایران حتی از اوایل انقلاب تبدیل به این دیکتاتوری شده بود و همکنون هم که داریم میبینیم و ادامه داره.
من میخواستم به آقای احمدی‌نژاد بگم شما که اعلام کرده بودیم از زندانی کردن خبرنگارا و آدمای مطبوعاتی و اینجور رسانه ها مخالفم، پس اینا که آزاد میشن روز قیامت؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
صدها کارگر شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران در شیراز سه روز است که در برابر استانداری استان فارس تجمع کردند و میگویند تا حقوق 13 ماه گذشته خود را وصول نکنند به این تجمع اعتراضی ادامه خواهند داد. در سالهای گذشته همواره گزارش‌های متعددی از عدم پرداخت حقوق کارگران برخی واحدهای صنعتی در نقاط مختلف کشور و اعتراضات کارگران ایران مخابره شده است. آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
دو ماه قبل نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی به آنها قول داده بود که با سفر محمود احمدی نژاد به استان فارس مشکل آنها حل می شود و به مطالبات 11 ماهه خود می رسند. حال دو ماه پس از سفر استانی رئیس دولت به شیراز، تنها تغییری که در وضعیت کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران به وجود آمده این است که مطالبات معوقه آنها به 13 ماه افزایش یافته است. کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران که در دی ماه و همزمان با سفر سوم احمدی نژاد به استان فارس توانسته بودند در محل سخنرانی رئیس دولت در ورزشگاه حافظیه شیراز تجمع کرده و با در دست گرفتن پلاکارت‌هایی وضعیت خود را به اطلاع رئیس دولت برسانند، دو ماه پس از آن تجمع هنوز نتوانستند به حقوق معوقه خود دست یابند. کارگران صنایع مخابرات راه دور ایران این هفته را با حضور در مقابل استانداری فارس و محل کارخانه خود آغاز کردند تا شاید این تجمعات و اعتراضها در نهایت آنها را به حقوق معوقهشان برساند. آنها گفتند تا زمانی که نتوانند حقوق 13 ماهه گذشته خود را بگیرند به این تجمعات و اعتراضها ادامه خواهند داد. شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران که مجری پروژه کارت سوخت برای سهمیه بندی بنزین بود در سال 1350 و با هدف تولید و تعمیر تجهیزات شبکه مخابراتی کشور در بخش انتقال در شیراز تأسیس شد، اما نزدیک به 4 دهه پس از تأسیس شرایطی دشوار را تجربه می کند. این شرکت چند ماه پیش از این به دلیل زیان انباشته و ادامه روند زیاندهی فعالیت خود از بورس ایران اخراج شد. مسیح قائمیان که با در اختیار داشتن 35% از سهام این شرکت پس از خصوصی سازی به سهامدار عمده و مدیرعامل شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران تبدیل شده، چندی پیش در گفتگو با روزنامه آسیا پیشبینی کرده بود که شرکت به زودی ورشکست خواهد شد. او دلیل به وجود آمدن این وضعیت را سیاست‌های نادرست حمایت صنعتی و وصول نشدن مطالبات شرکت از دولت عنوان کرده بود. به گفته مدیرعامل شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران، این شرکت هنوز نتوانسته مطالبات خود از دولت در پروژه کارت هوشمند سوخت را به طور کامل وصول کند. آنگونه که قائمیان به روزنامه آسیا گفته، این شرکت از بابت اجرای پروژه کارت هوشمند سوخت 30 میلیارد تومان طلب دارد که نتوانسته آن را وصول کند و به همین دلیل شرکت نتوانسته حقوق کارگران خود را بپردازد. پیشتر هاشم شمشیری نایب رئیس شورای اسلامی کار استان فارس به خبرگزاری ایسنا گفته بود که کارخانه مخابرات راه دور ایران 10 میلیارد تومان بابت پرداخت حقوق به کارگران بدهی دارد. بحران کاری در کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران دست کم 800 فرصت شغلی را در استان فارس از بین برده است. در حالی که تجمع کارگران شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران در شیراز همچنان ادامه دارد، کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار رسیدگی به مسائل کارگران از سوی مسئولان استانی و کشوری شده است. این کانون استانی در بیانیه خود خواستار پرداخت مطالبات معوقه به 600 کارگر باقی مانده این کارخانه شده است. اما در پایان این بیانیه نکته‌ای نهفته است که نشان می‌دهد بحران‌های کارگری در استان فارس محدود به این کارخانه نیست. در پایان بیانیه کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس خطاب به مسئولان استانی تأکید شده که این کانون انتظار دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشکلات کارگران چشمه بناب، مجتمع گوشت فارس، آزمایش و لامپ فارس نیز رسیدگی شود.
آرش حسن نیا. در همین حال کمیته دستمزد خانه کارگر خواستار تعیین دستمزدی برای میلیون‌ها کارگر ایرانی شده که بتواند حداقل نیازهای آنان را با توجه به واقعیات جامعه برآورده کند. این درخواست در آستانه پایان سال و نیز زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مطرح شده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد سال آینده کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار در سال جاری تعیین می شود. در روزهای اخیر فعالان و تشکل‌های کارگری همانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار بهره‌مندی کارگران و خانواده‌های آنان از یک زندگی شرافتمندانه شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
میلیون ها کارگر همراه با خانواده هایشان با بیم و امید در انتظار اعلام حداقل دستمزد خود توسط شورای عالی کار هستند، چرا که این نهاد منتخب دولت در اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد 263 هزار تومانی را برای آنان تعیین کرد. این میزان دستمزد اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. در همین ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه توماری اعتراضی را به امضای هزاران کارگر رساندند. تشکل‌های کارگری در این مورد معتقد بودند که دستمزد 263 هزار تومانی نمی‌تواند زندگی شرافتمندانه‌ای را برای کارگران فراهم کند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشند که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن و در این حال یک شغل داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکنه، ولی متاسفانه چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.
اما آیا دستمزد 263 هزار تومانی پاسخگوی نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان بوده است؟ پاسخ علی، یک کارگر در استان خوزستان، را میشنویم.
متاسفانه حقوقی که در حتی سالهای گذشته هم پرداخت می‌شده در مورد کارگران، چون هلوش حداقل 3.5 قسمت از 4 قسمت کارگرایی که در ایران کار می‌کنند با قراردادهای پیمانی موقت مشغول به کار هستند، متاسفانه حداقل حقوق دریافتشون حداقل حقوقه، یعنی حقوق فقط میتونن باش زنده بمونن نه اینکه زندگی کنن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیز میگوید:
به تنهایی این نمیتونه حتی کفاف اجاره مسکن یک مسکن یک خونه دو اتاقه تو جنوب تهران رو بده، چه برسه به این که بخواد خرج غذا و خوراک و آموزش و بهداشت بشه.
امسال نیز با نزدیک شدن به پایان سال، بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری نگرانی خود را از اینکه شورای عالی کار دست به اقدام مشابهی بزند و حداقل دستمزد کارگران را بدون توجه به واقعیات جامعه تعیین کند ابراز داشتند. کمیته بررسی حداقل دستمزد خانه کارگر در بیانیه‌ای با استناد به آمار مراکز رسمی خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران بین 374 هزار تا 434 هزار تومان شده است. اما برخی از فعالان کارگری معتقدند که همین میزان نیز پاسخگوی نیازهای آنان نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمیته‌های مزد کارگری سراسر کشور در یک گردهمایی اعلام کردند که سبد هزینه خانوار برای یک خانوار 4 نفره به طور متوسط 520 هزار تومان است و خواستار افزایش 100% حداقل دستمزد کارگران شدند. در همین حال گزارش حاکی از آن است که تعیین دستمزد کارگران بدون توجه به پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها صورت می گیرد. این در شرایطی است که بسیاری از فعالان کارگری از این موضوع ابراز نگرانی کردند. موضوع دیگری نیست که بحث برانگیز شده اعلام کاهش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است. خبرگزاری ایسنا نوشته است: در حالی که بنا به ارزیابی نمایندگان کارگری سفره این قشر جامعه نسبت به سال گذشته کم رنگ‌تر شده و نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی غیر واقعی دانسته شده است، اما نرخ تورم بر اساس اعلام دولت پیوسته در حال کاهش است و حتی این احتمال می‌رود که در ماه پایانی سال این نرخ تک رقمی شود. علی، کارگری در استان خوزستان، اشاره می‌کند که حقوق و زندگی کارگران به شوخی گرفته شده است.
والا با توجه به سال جدید که قرار یارانه‌ها هم بردارن، حداقل حقوقی که الان در همین امسالی که داره می‌گذره، اینو به روزهای پایانش داریم نزدیک می‌شیم، واقعا اگه بخوایم که زندگی راحتی داشته باشیم، بتونیم از پس هزینه زندگی بر بیایم در سال آینده، من فکر می‌کنم نباید دریافتی کمتر از 1 میلیون تومان باشه. حالا 1 میلیون تومانی که میگم واسه حداقل خانواده هاست که بتونن از پس هزینه‌های جاری، زن و بچه، اجاره ها، قبوز، حتی که هر ماه واسه برق، آب، تلفن، یعنی زیر این مبلغ واقعا سخته. یعنی اون من حتی کسایی رو دوستایی هم دارم که تو همین مبلغ دارن میگیرن، واقعا زندگیشون سخته. یعنی واقعا داریم فقط صورتمون رو باسوری سرخ نگه می‌داریم، فقط داریم نفس می‌کشیم، فقط از حق طبیعی انسان فقط همون نفس کشیدن که اینم رایگان، فعلا رایگان در ایران.
در این میان بحث حداقل دستمزد کارگران در شرایطی توجه فعالان و تشکل های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری ها را به خود جلب کرده است که در سالیان اخیر کارگران حتی همین میزان دستمزد را هم به طور مرتب دریافت نکردند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه شما چیست؟ 2042-02-21-12-41-13. تازه ترین خبرها رأس هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، مای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان
رادیو فردا.
من قافل از
این که از چشماش افتاده بودم، فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش با دست من گرمی میمیره، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میمیره، فکر میکردم
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6،
I'm gonna make you mine.
ترانه شماره 6 را شنیدید. نام این ترانه مرغ سحر است با اجرای مشترک گروه کیوسک و محسن نامجو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسان‌ها و انواع میمون‌ها بهترین متخصصان بازشناختن چهره‌ها هستند، زنبور عسل می‌تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسان‌ها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می‌دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرضاً تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشم‌ها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی‌داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می‌شود زنبورها ترکیب پیچیده گلبرگ‌های گل‌هایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می‌توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
قدمات روی چشمو بیا به این ور پل،
از این گوشه دنیا تا گوشه دنیا، چشم بسته در آب بود خانم گلای خانم بود، خانم گلای خانم بود برام سخت تحمل، قدم روی چشما بیا بیم بره خود.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
هنرشون جلوگیری از رشد و کمال ملت است. نمی‌خوان بزن. جلوی رشد فکری یه ملت، به خصوص ملت ایران رو که نمی‌تونید بگیرید.
One of the difficulties in dealing with Iran over the last several months is it's not always clear who's speaking on behalf of the government.
چرا شما اینقدر نگران راکتور اتمی تهران ما هستید؟ ما خودمون راش بلدیم. مکشوف هم هست که شما دنبال چه چیزی هستید. دنبال نوعی کلاهبرداری سیاسی هستید.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-221-12-41-13.
رادیو فردا یادتون نره.
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدن، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. حالا از این عشق دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام. وقتی تو عاشق نبودی بودنت خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی، نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. عزیزم دیگه نمیخوام به کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم.